درس اصول 25986.
مثل عرض ما این بود که ما با مقدمات حکمت کمیت قضیه رو تعیین میکنیم و تعیین میکنیم که حکم به نحو عموم روی افراد موضوع رفته. حالا اون عموم استقراقی هست یا عموم مجموعی هست یا عموم بدلی، اون هم از خود این مقدمات حکمت استفاده میشه که حالا تفصیلش باشه در هم بحث مقدمات حکمت. علی تقدیر مقدمات حکمت فقط برای بیان این که موضوع حکم ما طبیعت هست و طبیعت تمام موضوع هست برای حکم نیست، اون رو با اصالت الحقیقهی که در مفردات یا در هیئت جمل اجرا می کردیم استفاده می کردیم. حالا ببینیم اطلاق مقامی چیه. ما اساساً به بحث اطلاق مقامی اینجا اطلاق لفظی از این جهت پرداختیم که می‌خواستیم فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو روشن کنیم و برای فهمیدن فرق این دوتا باید اطلاق لفظی رو بشناسیم تا بتوانیم فرقش رو با اطلاق مقامی برای اون روشن بشه. بحث اعتبارات ماهیت برای شناخت اطلاق لفظی لازمه. بدون شناخت بحث اعتبارات ماهیت شناخت اطلاق لفظی ممکن نیست. مثلا اون مقدمه است برای اینکه موضوع له الفاظ اسم جنس معلوم بشه. موضوع له اونها که معلوم شد، نقش و جایگاه مقدمات حکمت روشن میشه و اون چیزی که مقدمات حکمت برای ما افهام میکنه که همون مفاد اطلاق لفظی هست، اون محل کلام ما هست که اون به چه بیانی مقدمات حکمت رو میرساند و چه چیزی رو میرساند و فرقش با اطلاق مقامی چیه. خب عرض شد مرحوم شهید صدر تعبیر فرموده بودند که اطلاق لفظی و اطلاق مقامی فرقشون این هست. در اطلاق لفظی اون احتمال مخالف اطلاق لفظی بر فرض ثابت باشه، تغییری در اون قضیه ذهنیهی که جمله ما بیانگر اون قضیه ذهنیه است ایجاد میکنه، اون قضیه ذهنیه رو تغییر میده و به شکل دیگری اون رو در میاره، ولی اطلاق مقامی در اون قضیه تغییر ایجاد نمیکنه. تا این مقدار بحث ما کاملا با ایشون موافقیم. اطلاق لفظی تغییری در اون قضیه ذهنیه ایجاد میکنه، ولی اطلاق مقامی در اون قضیه تغییر ایجاد نمیکنه، در چیز دیگری تغییر ایجاد میکنه. البته نحوه تغییری که در اطلاق لفظی ایجاد میکنه خب متفاوته. ایشون میگه اطلاق لفظی اون احتمال مخالف باعث میشه که مثلا موضوع تغییر پیدا کنه، موضوع مقید بشه و نحوه بحثی که در و اطلاق کاشف از اینی که موضوع ما مطلق است، موضوع ما یک امر مرکب نیست. ما عرض کردیم اینکه موضوع امر مرکب نیست، این مستند به اطلاق نیست، بلکه اطلاق در این جهت هست که آیا حکم ما به نحو حکم مطلق هست یا حکم ما به نحو مهمل هست. قضیه مهمله رو تبدیل به قضیه مطلقه میکنن و ولی به هر حال تغییر در مفاد قضیه ایجاد میشه با مقدمات حکمت که خب تغییر میده. هیچی اون تغییری هم که هست اون مفاد جمله رو تغییر میده دیگه. اگر تغییری در جمله داده بشه اون قضیه مهمله ما تبدیل میشه به قضیه مقیده. این جهتش خیلی تفاوتی با کلام مرحوم سعد نداره. ولی یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که اساساً منشأ دلالت اطلاق مقامی، اطلاق لفظی چیه؟ یعنی چه نکته‌ای هست که باعث میشه ما از مقدمات حکمت اطلاق لفظی رو استفاده کنیم؟ من اون شاید صد تعبیر میکنن ظهور حال متکلم در این که آن چیزی را که مرادش نیست نمیگوید. ظهور حال متکلم در این که تنها اون چیزهایی را اراده میکند که به لفظ جاری میکند. این رو به عنوان لم دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق لفظی ذکر میکنم که دقیقا این مطلب اطلاق مقامی این شکلی نیست اصلا، نکتش این نیست اصلا، نکتش چیز دیگری هست. به خاطر همین ایشون بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوت جوهری قائل هست. یه دو تا تفاوت اصلا جوهرن با هم دیگه متفاوت هستن. اطلاق مقامی یک بابه، اطلاق لفظی باب دیگری. نه بحث سر این نیست که نکته بحث این نیست که آن چیزی را که به اصطلاح چون تعبیرش این هست که در اطلاق مقامی این حالا اجازه بدید مرحوم شهید صدر به دلیل اینکه مفاد اطلاق لفظی رو تمام الموضوع بودن اون قید مذکور میدانه، میگه الانسان واجب الاکرام. ما برای اینکه بفهمیم انسان تمام موضوعه و موضوع حکم جزء دیگر ندارد به اطلاق لفظی تمسک میکنیم. مقدمات حکمت میگوید موضوع حکم ما فقط انسان است، عالمیت در موضوع حکم دخالت نداره. خب طبیعتاً آن چیزی که مثبت این معناست این نکته است که اگر جزء دیگری موضوع حکم شما بود او رو ذکر میکرد. اون چیزی رو که اراده، این اراده‌ای که نسبت به مفاد این جمله جزء موضوع این حکم اگر چیز دیگری بود اون رو قطعا بیان میکرد. اطلاق مقامی این نکته نیست، نکتهش این نیست، نکتهش اینه که در مقام بیان چیزهای دیگری بوده اگر میخواست بیان میکرد. بحث سر این نیست که نمیدونم جزء موضوع حکم تمام الموضوع حکم، نمیدونم آن چیزی رو که اگر موضوع حکمش دو جزئی بود باید موضوع حکمش رو بیان میکرد. این نکات اصلا به اطلاق مقامی ارتباطی نداره. اطلاق مقامی یک چیزه، اطلاق لفظی چیز دیگری. ولی ما نکتهی که در اطلاق لفظی میگفتیم تفاوت داشت. میگفتیم اطلاق لفظی مستقیما دلالت بر اختیار میکنه، یعنی در واقع متکلم با مقدمات حکمت کلامش حمل میشه بر اینکه همه افراد اون طبیعت مراد هستن. نکته حمل چیه؟ نکته هم یک نکته هست، اون نکته بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی مشترک. و اینه که جوهرن اطلاق لفظی با اطلاق مقامی تفاوت نداره. اون نکته اینه که اون نکته رو گاهی اوقات تعبیر اینجوری آیون میکنن، میگن آن چیزی که اقل و معونتن هست کلام به او حمله میشه. من حالا به طور عام‌تر میخوام عرض بکنم، خیلی تو تعبیر اقل و معونتن نمیخوام توقف کنم و بیستم. اون اینی که به نظر عرف متعارف بعضی از مفاهیم هستند که برای افهام اون معانی سکوت کفایت میکنه، نیازی نیست که یک لفظ ایجابی و یک کلام وجودی رو ذکر کنیم. عدم کلام، یک قید عدمی، عدم کلام، عدم لفظ هم کافی هست برای افهام اون معنا. کأنه حالا چطور هست که عرف متعارف اینجوری میفهمه خیلی هم نمیدونم واقعش نکته کلیش چیه. مثلا اگر یک قضیهی بخواد مطلقه باشه، به نحو شمول دلالت کنه، قید ذکر نکنن همین کافی هست که شمول استفاده بشه، ولی اگر مقید باشه باید قید ذکر کنن. تو اینجا ممکنه نکتش هم این باشه که قیدی که برای کلام ذکر میشه یه قید خاصه. الانسان واجب الاکرام ممکنه قیدهای مختلفی بهش بخوره، عالمیت، خدمتگزار بودن، نمیدونم قیدهای مختلف دیگه که ممکنه دخالت داشته باشه در این موضوع حکم. این که کدوم قید خاص جزء العله دیگه هست، این نیاز به ذکر داره، نیاز به ذکر داره و مثلا قرینه میخواد. مثلا شاید نکتش این باشه که اگر قید ذکر نکنه، چون قید اشتراک داره، تنوع داره، یه سنخ خاص نیست، یعنی در مقابل استیعاب حالات عدیده وجود داره، یک حالت نیست. ممکنه انسان عالم باشه، ممکنه انسان خدمتگزار باشه، ممکنه انسان مثلا قوخیش باشه، ممکنه چیزای مختلفی که میتونه غیب باشه، احد و هما باشه، مجموع امرین باشه، چیزای غیبهای مختلفی که با خودشون غیبهای مفرد هستن، با ترکیب غیبهای مفرد ایجاد میشه، یا چیزای مختلفی که احتمال داره. ممکنه حالا من خیلی روی نکتش تکیه نمیخوام بکنم، یعنی در مقابل احتمال استیعاب احتمالات عدیده‌ای وجود داره. یک احتمال این هست که انسان واجب الاکرام باشه، یک احتماله همه انسان ها، ولی احتمال این که بعضی از انسان ها واجب الاکرام باشن گونه های مختلف داره. کدوم بعض؟ چه بعضی؟ به این بعضها متعینی ندارن، کأنه عرف متعارف. عرف متعارف برای اینکه اون معینات رو شخص بیان کنه قید اثباتی میخواد، به خاطر تنوعی که وجود داره، ولی اون چون یک مرتبه وحدانیه، مرتبه وحدانیه، اون رو کافی میدونه عدم قید رو برای اینکه بگه دلیل منصرف است به اون قید وحدانی. مثلا ممکنه این باشه. میگم حالا من خیلی روی اون نکاتش اصرار ندارم و احتمال داره این نکتهش این باشه. نکته کلیش اینه که عرف متعارف بعضی از مفاهیم رو سکوت رو برای افهامشون کافی میدونه، بعضی از مفاهیم رو کافی نمیدونه. این نکته نکته عامی هست که هم در اطلاق لفظی بر پایه این مطلب هست، هم در اطلاق مقامی. فقط مهم قضیه شناخت اون مفاهیمی هست که سکوت برای افهامشون کافی هستند، اینو باید بشناسیم. اون مفاهیم عدیده‌ای هست و این مفهوم در اطلاق لفظی با اطلاق مقامی فرق داره. یعنی در اطلاق لفظی اون معنایی که سکوت میخواد دلالت کنه، اون معنا این هست که این قضیه برای تمام افراد اون موضوع ثابت هست. حالا به نحو عموم استقراقی بدلی مجموعی اون یه حرف دیگه است، ولی آن مفادی که میخواد رسونده بشه شمول حکم بر جمعی افراد قضیه مورد نظر ماست. اطلاق مقامی این نیست، به اون قضیه کار نداره، مفادش هم الزاماً شمول حکم نسبت به افراد این قضیه نیست، اصلا به این نکته کاری نداره. نکات دیگه ای هست که حالا اون رو باید عمدتاً روش پرداخت. من در واقع فکر میکنم اطلاق مقامی شناخت ویژگی هایی که عرف متعارف، این اون خصوصیات و مفاهیمی رو که عرف متعارف برای افهام اونها سکوت رو کافی میدانه، اینها رو باید دستبندی کرد و اونها رو تبیین کرد. من حالا تو مستمسک چند جلدش رو که نگاه کردم یه سری موارد رو یادداشت کردم، حالا این موارد رو عرض میکنم. حالا همه بحث مستمسک رو ندیدم، کتابای دیگر رو هم ندیدم، شاید نکات دیگه‌ای در مورد اطلاق مقامی به تدریج اضافه بشه. یکی از بحث‌ها اینه که بعضی از مفاهیم هستن که عرف متعارف در مورد اون مفاهیم میتونه احکامی داره، عرف متعارف در مورد اونها احکامی داره. میگن در این جور موارد اگر شرع یک حکم جداگونه ای نکرده باشه، معناش اینه که ایکال کرده اون رو به عرف. مثلا بعض معاملات، این مطلب رو شیخ هم داره تو نهج الفقهاء، مرحوم آقای حکیم هم مکرر این مطلب آمده، دیگران هم دارن، اون اینه که فرض کنید ما در مورد اوفو بالعقود احل الله البیع گفتیم اینها در مقام اطلاق نیستند، در مقام اطلاق نیستند، یا اگر هم در مقام اطلاق باشند اینها در مقام الزام ما هو المشروع هستند. بحث هست که آیا اوفو بالعقود اساسا ناظر به این هست، ناظر به اصل مشروعیت عقد هاست، میخواد اثبات کنه تمام عقد ها مشروع هن الا ما خرجه به دلیل، اصل مشروعیت عقد ها و صحت عقد ها رو ناظر هست، یا نه عقد هایی که مشروعیت و صحتشون در رتبه سابقه احراز شده در مورد اون عقد ها میخواد بگین عقدها صحیح هستن، لازم هستن، حتما باید اون عقدها وفا کرد. حالا اون بحثش در جای خودش که حالا روی مبنایی که بگیم اوفو بالعقود اینها اصلا در مقام بیان نیستن، یا اگر هم در مقام بیان باشن در مقام بیان الزام ما هو المشروع هستن و ما دلیل لفظی برای مشروعیت معاملات نداریم، مثلا یه خب یه مبنایی هست، روی این مبنا چجوری ما تشخیص بدیم که چه چیزی مثلا سبب مملکه، اسباب مملکه رو چه شکلی ما تشخیص بدیم؟ اینا میگن اسباب مملکه اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اون چیزی که عرف متعارف اون رو سبب مملک میداند در نزد شرع هم سبب مملک باشه. یعنی نظام دینی و نظام شرعی در یک جایی وارد شده که یک نظام حقوقی متعارفی وجود داشته باشه. این نظام جدید یه موقعی هست از اول اعلام میکنه من نظام قبلی قبول ندارم، میخوام از اول از صفر شروع کنم. نظام شرعی اینجور نیست که بخواد از صفر شروع کنه، و از صفر از اول هم یه همچی اعلامی نکرده که من چیزای شما رو قبول ندارم و حرفای شما رو قبول ندارم، میخوام از اول از بای بسم الله یک قوانینی رو به شما عرضه کنم. نه، وقتی که چنین نیست، یک قانون جدید نیاز به بیان داره، ولی قانونی که مثل همون قانون عرف متعارف هست اون نیاز به بیان نداره. در واقع اینجاها سکوت از ذکر تفاوت قانون شرع با قانون عرف کاشف از این هست که قانون عرف همان قانون شرع است. و این جاهای مختلف، این مثلا یه نمونه‌ای که توی تمریناتی که با دوستان بودیم آقای حکیم آورده بودن، بحث کیفیت تطهیر اشیاء بود. ایشون فرمودن که مثلا الماء یطهر، الماء طهورون، خلق الله الماء طهورا. این مثلا اگر گفتیم که ناظر به این نیست که چگونه آب طاهر است، ایشون ناظر به این هست که همه اقسام آب طهوره، آب هم همه چیزها رو طاهر میکنه. نسبت به افراد ما اطلاق داره، نسبت به افراد مطهر نسبت به اونم اطلاق داره، اما چگونه تطهیر میکنه ناظر به این نیست. آیا عصر لازمه، عصر لازم نیست، نمیدونم تعدد لازمه، تعدد لازم نیست، به اینا ارتباطی نداره. خب اگر ناظر به اینها نباشه، ما از کجا بفهمیم که این آبی که مطهر هست به چه شکل تطهیر میکنه اشیاء رو، کیفیت تطهیرش چه شکله؟ اینا میگن واگذار شده به عرف متعارف. هر گونه عرف در ازاله قذارات عرفیه رفتار میکنه. اگر آب میخواد به کار بره چی کار میکنه؟ میگن زوال عین کافیه به وسیله آب. اگه آب مطهره، معنیش اینه که ما، حالا عرف متعارف ممکنه زوال عین بدون آب رو هم کافی بدونه. این که میگه ما مطهره، این مقدارش در واقع تخته است. اصل زوال عین کافی نیست، باید بالماء زوال عین باشه. ولی بالماء حالا شد، حالا بعد از این که زوال عین به وسیله آب شد، باز هم نیاز به یک بار ریختن داره؟ نه، نیاز نیست. که مرحوم مثلا حالته مرحوم سید تو این تطهیر اشیا گفته بعد از زوال عین یک بار ریختن هست، که اگه لازمه اطلاق مقامی رو بگیم بعد از زوال عین هم شرط نیست، با همون قسله مزیله خودش میتواند قسله مطهره باشد، که مرحوم آقای خویی هم تو حاشیه فتواشون این هست. حالا دلیلشون هم این نکته باشه یا چیز دیگه ای من مراجعه نکردم، ولی علی تقدیر لازمه سکوت این هست که کیفیت تطهیر رو به عرف خلاصه واگذار کرده. یا مثلا یه چیز دیگه که باز شبیه هم مطلب سبب مملک هست، ایشون میگه که ادله عفو بالعقود ناظر به این هست که آن چیزهایی که صلاحیت تملک دارند رو، اون چیزها رو شما میتوانید به غیر مثلا انتقال بدید. صلاحیت تملک، قابلیت تملک، اصلا عموماتی که ما داریم که شما اگر یک شیئی رو از دیگری خریدید مالک میشوید، ناظر به در صورتی است که قابلیت مالک شدن شما نسبت به او احراز بشه. فرض کنید اینکه کافر نمیتواند قرآن رو مالک بشود، این خروج از مقتضای عفو بالعقود نیست. عفو بالعقود نمیخواد بگه که شما میتوانید هر چیزی رو مالک شوید، نجاسات رو میتوانید مالک شوید، نمیدونم خمر و خنزیر رو میتوانید مالک شوید، امثال اینها. نه، آن چیزی را که قابلیت تملک داره اون رو میگه شما با معامله میتوانید تملک کنید. یه همچی تعبیر، این شبیه همون نزدیک هست به اون بیانی که عرض کردم که اینا در مقام اصل مشروعیت نیست، در مقام الزام ماهوال مشروعه، نزده کلته این اون نیست. ولی به هر حال اینا میگن که ادله عفو بالعقود مالک شدن مشتری رو نسبت به عین، مالک شدن فعلیش رو اثبات میکنه به شرطی که قابلیت تملکش از جای دیگه احراز شده باشه. خب حالا قابلیت تملک رو از کجا ما احراز کنیم؟ میگن این قابلیت تملک چون دلیل لفظی برای ذکر نشده، این رو به عرف متعارف ایکال کردن، مگر اینکه عرف متعارف جای تخطئه شده باشه. فرض کنید تمام اشیاء قابلیت تملک دارن، ولی آن چیزهایی که در عرف متعارف مالیت نداره، اون قابلیت تملک نداره. این عقوب العقود از این عقوب العقود نفی اشتراط مالیت استفاده نمیشه، چون آن چیزی که مالیت نداره قرض عقلایی بر مالیتش متفرع نیست، اونها اصلا عرف متعارف قابلیت براش قائل نیست. ولی اگه یه چیز مالیت داشته باشه، من احتمال بدم شرع مقدس مالیت ازش سلب کرده باشه. نمیدانم آیا همچنان که از خمر مالیت سلب شده، از عصیر عنبی هم مالیت سلب شده. عصیر عنبی حرامه خوردنش، ولی احتمال میدم که سلب مالیت هم شده باشه. احتمال میدم سلب مالیت نشده باشه. اگر سلب مالیت شده باشه، یعنی قابلیت تملک دیگه نداره. شرعاً آن چیزی که سلب مالیت ازش شده، این دیگه قابلیت تملک نداره. خب این احتمال میدم. اینجا با اطلاق مقامی میگم عرف متعارف که اصیل عنبی رو قابل تملک میداند. اگر شارع اصیل عنبی رو قابل تملک نمیدانست، باید ذکر میکرد مثلا با ایکال به عرف متعارف. من مثال های دیگه ای که این بحث ایکال حکم به حکم عرف هست که در جای دیگه مثالاش
مثلا
حالا اون یه نکته دیگه است. این نکته عامیه، نکته عامیه که آیا این یه بحثی هست. این بحث رو بعداً مستقلاً بهش می‌پردازیم. این بحث بحث مهمیه که بعداً هست.
هر مراجعه بودی که اصلاً
یعنی اگر یه موقعی هست اکرم العالم، شما میگید در مقام بیان کیفیت اکرام هم هست، میخواد بگه هر چیزی که لغتاً اکرام بهش صدق میکنه او کافی هست، اگر او باشه خب بحثی نیست. ولی اگر نه، اکرم العالم در مقام بیان کیفیت اکرام نباشه، به چه نحو اکرام کنه، اگر در مقام بیان نباشه، این معنیش اینه که عرف متعارف ایکال کرده. یعنی آن چیزی که در عرف متعارف اکرام حساب میشه، شما اون رو رفتار کنید. نه نه، اطلاق مقامی به این مراتب زاده
ایش داره.
نه، اطلاق مقامی یعنی اطلاق یعنی بی قید بودن، عدم ذکر قرین، عدم ذکر لفظ، سکوت در مقام. همون سکوت، اطلاق این همون سکوت. بله، اطلاق مقامی مواردش عرض بکنم، اطلاق مقامی همیشه مفادش مفاد سلبی نیست. این مثل همین مثال هایی که زدم روشن شد، بعضی جاش مفادش ایجابیه، یه شرطیتی رو اضافه میکنه. ما چون عرف متعارف مثلا در معامله، اگر این مطلب رو ما بپذیریم که ظاهرن هم همین جور هست، در معامله مالیت مورد رو شرط میدونه، ما با اطلاق مقامی اشتراط مالیت رو نتیجه میگیم، لا عدم الاشتراط. آن چیزی که اطلاق مقامی اثبات میکند ممکنه یک امر الزامی باشد، اشتراط باشد، لا عدم الاشتراط. بستگی داره که چه چیزی نیاز به بیان داشته باشه. مهم این هست که اون چیزی که نیاز به بیان داره عدم الاشتراط هست یا اشتراط. اون جایی که عرف یک قانونی داره، اگر برخلاف اون قانون بخواد رفتار بشه اون نیاز به بیان داره. اگر اون قانون عرفی قانون الزامی باشه، قانون الزامی باشه، خب باید برخلاف او رفت ذکر بشه. خب یک چرا میخواد به اشخاص رو چیز کنه دیگه؟ مستحب. خب معنیش اینه که خب این مستحب رو انجام میدن، الزام که نداره. شاره افراد خودشون به زحمت بندازن، خود رخصت دادن شاره یک مصلحتیه. مصلحت ترخیص یه شاره زمین میمونه چی؟ نه این من نه آخه اینا خیلی وقتا فقط انجام نیست، این رو وقتی تعارض پیدا میکنه با مسئله دیگه اینو مقدم میدارم. اگر بنا بشه فقط مستحب، اگر حد شی بیان نشه فقط انجام عمل نیست که. الان عرف متعارف یه سری مستحباتی برای خودشون قائل هستن، به خاطر اون مستحبات نماز صبحشون میذاره زمین، شب عروسی باید چه رفتارهایی بکنه، حالا نماز صبح قضا شد شد. خب اون الان مستحبات دینی باید عزاداری تا ساعت 3 نصف شب عزاداری بکنه، اون عزاداریش چیز نشه با غیرت دینیه. نمیخوام این غیرت رو تخریب کنم، میخوام بگم گاهی اوقات حد نشناسی مقصده ایجاد میکنه. اینکه باید حدود شریعت روشن بشه، چی واجب هست چی مستحب هست، در این تضاهمات خیلی مؤثر هست که اشخاص بفهمن که ما باید چی کار بکنیم و نباید چی کار بکنیم. خب این یک نکته. دوم که اون هم شبیه قبلی هست، حمله بر متعارف هست. ببینید در ذیل بحث عرض کنم خدمت شما، تیمم که چه مقدار باید فحص کرد از آب غلبت و سهمن و امثال اینها، میگه به اندازه رمی یک سهم معمولی. خب اینجا مطرح شده حالا سهمش چه سهمی، حالا بذارید یه قضیه بر شما عرض کنم. میگن که ناصرالدین شاه وارد شد با لباس مبدل، من مدرسه فرد تهران بوده، مدرسه چی بوده، یکی از مدارس علمیه تهران وارد شده بوده، دیده بوده طلبه افتاده رو خلاصت الحساب، داره خلاصت الحساب میخونه، بهش میگه آشیخ این حوض چند کاسه آب میگیره؟ این نگاه میکنه قیافش میبینه قیافه چیز هست، میخواد سر به سرش بذاره، میگه قربان بستگی داره به کاسهش، اگر کاسه‌ای باشه که نصف حوض ظرفیتش بشه دو کاسه، اگر کاسه‌ای باشه سرس حوض ظرفیتش بشه سه کاسه، اگر کاسه او کاسه اقسام انواع اقسام داره. ما جایی که میخواییم یک اندازه یک شی رو اندازه بگیریم، خب طبیعتا نمیشه با چیزی مثل کاسه که این تغییر داشته باشه او رو تعیین کنیم، مگر اینکه کاسه ها یک متعارفی داشته باشه. کاسه ها معمول هست، کاسه هایی که آبگوشخوریه معلومه که اون یک یا کیل مشخصی وجود داشته باشه که معلوم باشه که اینجا چون یه مقدار مقام تهدید هست، مقام تهدید اقتضا میکنه که هر چیزی که این طبیعت برش صدق کنه، همون کاسه‌ای که اون طلبه گفته بود این نباشه، یه کاسه متعارف باشه که بالاخره چند کاسه آب میگیره، یا مثلا چند دلو آب میگیره. خب دلو های سری دلو های متعارفی هست که معمولا با اون دلو ها آب کشیده میشه، ولی حالا یه دلوی هست که سه برابر دلو معمولی هست او ملاک نیست. که مثلا در وجب کر رو که تعیین کردن گفتن وجب سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم. به خصوص بسیاری از این تهدیدها الان هست که زمانهایی هست که یک دقت‌های فوق‌العاده در مقیاس و میزان سنجی‌ها وجود داره، یک متری در موزه لوور فرانسه نگهداری میشه که کم و زیاد نمیشه، نمیدونم امثال این چیزهایی که در اندازه‌گیری ها وجود داره، ولی خب زمانهای قدیم که اینها نبوده، بناچار به عرف متعارف و اون چیزهایی که در اختیارشون بوده به اونها واگذار میکردن. خب اینجا به چه نحوه هست؟ اینا میگن که در اینجور موارد ظاهرش این هست که به عرف متعارف واگذار شده، سهم متعارف، رمی متعارف، و حالا یک آرش کمانگیر بوده که اون پرتاب تاریخی رو کرده، اون ملاک نیست، رمی که معمول افراد رم میکنن. یا مثلا در بحث اذان، در اون صدای متعارف بحثی که حد ترخص هست، صدای متعارف، البته متعارف اذانگوها که خودش یک نوع صدای بلندی هست، اذان رو همیشه بلند میگن، ولی متعارف اذانگوها، نه متعارف به اصطلاح افراد عادی، افراد عادی متعارفشون یک صدایی هست، متعارف اذانگوها صدای بلندتری هست. ولی حالا یک شخصی هست که صدای عجیبی داره که از دو فرسخ در تو، حالا افسانه‌هایی که در مورد صداهای بلند وجود داره اونها هم بزنیم کنار، اونها هم هست.
و هم دلالت
اطلاق مقامیه دیگه، یعنی قید ذکر نکنیم انصراف چیزی نیست، خیلی جای جز اطلاق مقامی، انصراف غیر از اطلاق مقامی چیزی نیست. یعنی در واقع اگر شارع مقدس، اولا شارع این اطلاق مقامی یک دو تا نکته داره، نکتش اینه که اینها رو نمیتوانه به جامع حمل کرده باشه، هر سهمی، چون مقام مقام تحدیدی، یک سهم مشخصی رو باید گفته باشه، بخاله بعض جا میشه به جامع حمل کرده باشه، چون تفاوت بین افراد بسیار زیاده و مقام مقام تحلیلی، این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی نیست که غمز عین بشه و تسامح در این تفاوت‌ها بشه. یکی اون تفاوت‌ها قطعاً مراد جمیع ما یستغ علیه سهم و جمیع ما یستغ علیه رمی هم نیست، بعضی افراد سهم و رمی امثال این مراد هست. حالا که قرار شد بعض مراد بشه، کدوم بعض؟ کدوم بعض؟ این کدوم بودن رو اطلاق مقامی به اون سهم متعارف قم میکنه. یعنی اگه متعارف باشه نیازی به ذکر قرینه نمیبینن، ولی اگر غیر متعارف باشه بخوان بگن ولو سهم غیر متعارف هم کافی هست، نیاز به ذکر قرینه داره. البته این مثلا توجه بفرمایید، خود متعارف هم یه مقدار کم و زیاد داره، اقل متعارف در اینجور موارد طبیعتا کافیه، ولی اقل متعارف، اقل متعارف، حالا این یه حالا دیگه بحث گذشت، این نکته ای رو عرض. یه بحث این هست که حمله بر متعارف، یعنی سهمی که معمولا سهم غالبی، سهمی که غالبا کیفیت تطهیر میگه عرف چجوری تطهیر میکنه، یعنی عرف متعارف برای متحد چه چیزی رو شرط میدانن، اون قانون عرف داره، عرف میگوید برای تطهیر باید آب ریخت، این قضیه هست که برای تطهیر آب باید ریخت شود، این یه جوره. یه بحث دیگه این هست که سهمایی که خارجن هست غالبا چه شکلیه، معمولا چه شکلیه، اونا کلمه متعارف و عرف در ماده عرفه یکسان هستن، دو پدیده هستن، یعنی در واقع نه تصور از عرف نمیگیریم، متعارف یعنی اون چیزی که غالبیه، میتونستیم به جای کلمه متعارف کلمه حمله بر غالبی بگیم، اون چیزی غالبا معمولا چنین هست، معمولی که دیگه با عرف هم اشتباه نشه. من مخصوصا کلمه متعارف رو چون محمود حکیم تعبیر متعارف کرده بود آوردم که بگم این با اون فرق داره، ایشون تعبیر میکنه مختزل اطلاق المقامی و اخذ بالمتعارف در اینجور مقامات، اخذ متعارف یعنی آن چیزی که معمولا غالبا در اینجور موارد وجود داره. و این بحث این که اقل متعارف ملاک هست تأثیراتی در بعضی بحثه فقهیه داره که الان شاید مجالش نیست، وقتا میگه رو بگذشته، حالا مثال های دیگه ای که عنوان های دیگه ای که اینجا هست را من یادداشت کردم، حالا رفقا کلمات اطلاق مقامی اگر غیر از این چیزایی هم که ما یادداشت کردیم چیزی پیدا کردید و در جای مختلف ذکر می‌فرمایید استفاده می‌کنیم و و سلم الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.